بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اسماء معاملات بود، رسیدیم به جهت دوم که عنوان جهت دوم بود المسما فی اسماء المعاملات. این اسماء معاملاتی که داریم مثل بیع، اجاره، صلح، نکاح، طلاق، هبه، وصیت، خب این اسماء به الفاظ بلا اشکال وضعشون به تسمیه هستش. دقیقاً مسمای این اسماء و مسمای این عناوین چیست؟ این رو داشتیم توضیح میدادیم. گفتیم که این اسماء تارتن معنای جامدی دارن و تارتن معنای هدفی دارن. وقتی که معنای جامدی دارن، اسم برای خود عقده، اسم یک عقد بیعه. عقد عبارت از مجموعه ایجاب و قبول. اسم یک عقد اجاره است، اسم یک عقد نکاح است، یا اسم است برای یک ایقاع. اسم یک ایقاع طلاق است، اسم یک ایقاع وقف است، اسم یک ایقاع وصیت است. بنابر این که وقف و وصیت جزء ایقاعات باشه و تارتن معنای حدثی دارد. این معنای حدثی مسماش محل بحثه که دقیقاً مسمای این الفاظ به معنای حدثی چیه و ما از همین الفاظ به مسمای حدثی است که مشتق درست میکنیم، میگیم با زیدون، هذا بایعون و هذا مبیعون و امثال زاده. چرا؟ ما فقط فعلا داریم تعیین مسما میکنیم، اما اینکه اگر جامد باشه صحیحی میشیم یا اعمی، اگر حدثی باشه صحیحی میشیم یا اعمی بعد میگیم. این جامع عبارت از مجموع دو انشاءه. هرچی شما راجع به حقیقت انشاء گفتین، ایجاب یک انشاءه، قبول یک انشاءه، مجموع ایجاب و قبول رو بهش میگن عقد. و این عقد اسمهای مختلف داره، بیع و اجاره و نکاح و صلح. خب اما این اسما به معنای حدثیشون، نه به معنای چی؟ جامعه. به معنای حدثی گفتیم که دو احتمال هست. یه احتمال اینه که اسم باشه، مثلا در به اسم خود ایجاب باشه، در نکاح اسم خود ایجاب باشه، نکه یا انکه زیدون اسم خود ایجاب باشه. وقتی که میگیم اسم خود ایجاب باشه، مرادمون ایجابی که در واقع نه در وجود متعقب به چیه؟ قبوله. وقتی میگیم در واقع متعقب به قبوله، یعنی معناش اینه که بعد قبول خواهد آمد. در وجود متعقب به قبوله یعنی چی؟ یعنی قبول موجود شده باشه. بگیم که این عناوین و اسماء معاملاتی، دقت کنید، اسم است برای ایجابی که در واقع متعقب به قبوله. این یه احتمال. نه اینکه نمیشه. اگر فی لوح الواقع متعقب به قبول نبود، او دیگه بیع نیست. یا در لوح واقع متعقب به قبول هست یا نیست. مثلا زید وقتی وارد این اتاق میشه، اگر بعد از 2 ساعت امر بیاد تو این اتاق، معلوم میشه همون موقعی که زید وارد اتاق شد، ورودش متعقب به چی بود؟ به ورود امر بود. اگر زید وارد این اتاق شد و بعدش امر نیامد، در واقع از همون اول متعقب به ورود امر نبود. این کشف مربوط به علم ماست. ما الان داریم ناظر به عالم واقع، این فقط عالم واقع تابع علم ما نیست. اون علم ماست، بحث دیگریه. عالم واقع عالمی است که اصلا ارتباطی به ذهن ما نداره. فقط کشف اثباتی است تو ذهن ما میفهمیم، کشف حقیقی است که از همون اول به بوده. پس بنابراین یه احتمال اینه که اسم باشه برای ایجابی که در واقع متعقب به قبوله، یعنی همین الان بیعه، این همین الان بیعه هستش، این همین الان تملیک و مالن به عوضن هست. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که از این ایجاب متعقب به قبول در وجود نه در واقع یک تملیکی چیه مسبب میشه، یک تملیکی نتیجه میشه. خوب دقت کنید، از ایجاب متعقب به قبول در وجود نه در واقع یک مسببی، یک تملیکی حاصل میشه که اسم اون تملیکه. این تملیک وجود چی داره؟ وجود وهمی داره، وجود واقعی نداره، اما عرف برش واقعیتی میبینه. وجود وهمی نه، در مقابل وجود حقیقی، وجود واقعی، وجود اعتباری است. گفتیم همه اشیا از این چهار امر خارج نیستن. امر حقیقی امری است که وجود داره، امر واقعی امری است که وجود نداره اما واقعیت داره، امر اعتباری امری است که واقعیت و وجود نداره اما اعتباری است، این در عالم اعتبار موجوده. امر وهمی در قبال اون سه تاست. خب چون اگه چون اون ستا نیست، واضحه که امر حقیقی و تکوینی نیست. ایجاب امر حقیقی و تکوینیه، امر واقعی هم نیست، امر اعتباری هم نیست. اون ملکیت بله، اما اون قطعا مسمای کلمه به قطعا نیست. یعنی وقتی من این کتاب رو به شما میفروشم، اون ملکیتی که القیز اعتباری بین شخص شما و شخص این کتاب، اون القه قطعا مسمای کلمه بی نیست و فرد مسما هم نیست. آیا واضحه که مسمای بی نیست؟ اگر این القه مسمای بی باشه، اشتقاق از کلمه بی غلطه، چون این معنای این امر جامدیه، امر حدثی نیست. او تملیک نه ملکیت، تملیک. آره ببینید، اینو گفتیم که عرف به خاطر ذهن عرفیش امور موهوم رو گاهی واقعیت میبینه برش. مثال زدم، اگر ما دو تا کیسه برنج داشته باشیم، شما بگید من به تو احدهما به کذا، خب این معامله درست یا نه؟ همه گفتن درست. گیر کردن در این مبی، دقیقا به ما بگین مبی، مبی چیه در اینجا؟ الان اونی که من به شما فروختم و به ازایش من از شما پول رو مالک شدم، شما مالکی چی شدی؟ وقتی میگم به تو احدهما به دیناره، شما دقیقا مالکی چی شدی؟ این در مکاسب شادیاتون باشه، فقها را خیلی به خودش مشغول کرده بود، هر چی میگفتن برش نقض وارد میشد. تا در بین متأخرین آقا به نظر من بهترین جواب اینه که این یک فرد مرددی است که لهو وجود وهمی و عرف یرا لهو چی؟ واقعیت. یک امر موهومی رو او مالکه که این امر موهوم رو واقعا مالکه، اما عرف برای فرد مردد واقعیت میبینه. لذا یک امرون، یک فردون واقعیون عرفن و وهمیون عقلن. وقت نظیر این هم در بیع میاد، وقتی شما میگید بیع تو کتابی به دینارن، بعد او هم میگه قبل تو، خب در اینجا میگیم بیع محقق شد. حالا دقیقا میخواییم بینیم مسما یا فرد مسمای به چیه دقیقا؟ وهمی عقلی و واقعی عرفیه، این فرد مردده که دیروز مثال عرض کردم. گفتیم ما در نظر عرف ایجاب خوب دقت کنیم، وقتی که متعقب به قبول میشه در دایره وجود نه در دایره واقع. وقتی متعقب به قبول میشه، عرف در اینجا یک تملیکی رو میده در عالم محقق شده، تملیکی در نتیجه این ایجاب متعقب به قبول، تملیکی محقق شده که این تملیک وجود واقعی نداره، فقط یک وجود وهمی داره. و اون تملیک چیه در واقع؟ فرد مسماست. کدوم تملیکه؟ ایجاب و قبول که نمیتونه تملیک باشه. ببینید مجموع ایجاب و قبول که تملیک نیست، خود ایجاب تنها هم دائره بین این دوست که بی اسم است برای این ایجابی که متعقب به قبول است در عالم واقع، یا بی اسم است برای تملیکی که نتیجه و مسبب چیه؟ از ایجاب متعقب به قبول در وجود. این کدوم یکی از این دوتا هست؟ اعتبار تملیک نمی کنن، اعتبار ملکیت می کنن. تملیک اعتبار نمی کنن. نمیدونم این تملیک رو واقعیت دیدن غیر از این، اونجا فرد مردد رو اعتبار نمی کنن. یعنی اونجا اعتبار نمی کنن یک فرد مردد رو در مثل بیع احد هما، فرد مردد رو اعتبار نمی کنن. فرد مردد رو واقعیت برش می بینن و اون رو معامله می کنن. اشکال نداره، ما داریم چیه؟ داریم به اصطلاح ذهن خوانی میکنیم، ارتکاز خوانی میکنیم. یعنی عقلا تملیک رو اعتبار میکنن یا ملکیت رو اعتبار میکنن؟ وقتی من گفتم بعت کتابی به دینارن و مشتری گفت قبلت، در اینجا ملکیت اعتباری بین مشتری و این کتاب پیدا شد، یک القیس اعتباری بین مشتری و این کتاب. این نتیجه نمیدونم، یعنی عقلا در اینجا دو امر اعتباری دارن، یکی ملکیت، یکی یکی لازمه، دیگری دیگه معنا نداره. با دو تا اعتبار داشته باشن، لازمش تملیکه، نه لازمش تملیک اعتباریه، لازمش تملیکه نه تملیک اعتباری. احسنتم، اگر اون اسم اون باشه، اون میشه منشأ، اون میشه خودش در واقع، اون ملکیت میشه مسبب از مسبب. یک ایجاب داریم، ایجاب امر تکوینی است، امر حقیقی است. ایجاب، یک ایجاب داریم که امر تکوینی و حقیقی است. این ایجاب سبب، یک مسبب تملیک چیه که این تملیک مثل فرد مردد وجودش وهمی است، ولیکن چیه؟ ولیکن به اصطلاح عرف این رو بهش واقعیت میبینه. این تملیک وهمی سبب است و مسببی داره. مسببش چی؟ اون ملکیته. لذا علماء ما مثل مرحوم آقای صدر این امر اعتباری که فقط میدیدن این چی بوده؟ فقط اون ملکیت بوده. اون درسته، واقعا امر اعتباری ما اون ملکیت، اما از این غافل بودن که اصلا احتمالش نیست که اون معنا و مسمای به باشه یا فرد معنا باشه، اصلا احتمالش نیست. اونی که درش غفلت شده بود که گفتم بعض المتأخرین متفتن شدن، دیگه وارد بحث نشدن که خب اگر تملیک مسببه، سببش چیه و این تملیک وجود اعتباری داره یا وجود واقعی داره یا وجود دیگری داره. ما در ما نحنفی معتقدیم که این بی اسم احد الامرینه. حالا شما نهایتش بگین این تملیک اعتباری، درست؟ این تو بحث ما اثری نداره. نهایت شما این قبول نکردیم، گفتیم وجودش وهمیه. حتی اگر اعتباری هم باشه توی این بحثی که الان داریم اثری نداره. میخوایم ببینیم بی اسم ایجاب است. کدوم ایجاب؟ ایجاب متعقب به قبول در عالم واقع، یا اسم مسبب است. مسبب از چی؟ از ایجاب متعقب به قبول در عالم وجود. که اون مسبب عبارت از تملیک و مالن به عوض هستش. حالا او حقیقتش امر وهمی است که ما مدعی هستیم یا امر اعتباری است که شما احتمالاً بهش ظن دارید یا اعتقاد دارید. اسم کدوم یکی از این دوتا هست؟ بله؟ تلازم بین العلت و المعلول، تلازم بین الدال و المدلول، دلالت امر واقعیه حقیقی، چون وجود نداره. میگه تلازم وجود داره. مثلا شما وقتی یک نار روشن میکنید، سه تا موجود دارید، یکی نار، یکی حرارت، یکی تلازم، یا دو تا موجود دارید. دقیقاً استحاله تناقض امر واقعیه، امر حقیقی نیست، وجود نداره، اصطلاحاً واقعیت داره، این متقوم به اذهان و اعتبارات نیست. امور واقعی خیلی داریم، حتی گفتیم بعید نیست که تقریبا تمام اعراض از امور چی باشن؟ واقعی باشن. لااقل بخشش مسلماً از امور واقعی هستن، اما این شبه داره که همش از امور واقعی باشن، امر حقیقی نباشن، فقط جوهره که امر حقیقیه. بله، در واقع یعنی هنوز موجود نشده. مثلا وقتی زید وارد اتاق میشه، میگیم ورودش متعقب است به ورود ام در عالم واقع، نه در عالم وجود، چون هنوز ورود ام موجود نشده. اما ورود زید بعد از 2 ساعت میشه متعقب به ورود ام در عالم وجود. الان میگیم کم کم فایدهش روشن میشه. نه، مراعات در علم ما مراعات فی الواقع، اینو کم کم فارقش بین این دوتا میگیم. خدمت شما عرض کنم که اسم است برای ایجاب متعقب به قبول، یا اسم است برای مسبب، یعنی اون تملیکی که مسبب است از ایجاب متعقب به قبول در عالم وجود. ما معتقدیم که چیه؟ این دومیست، نه اولی. یعنی اسم این مسبب است، نه اسم اون سبب که ایجاب باشه. چرا؟ چون به جهت این که خوب دقت کنید، وقتی من گفتم به تو کتابی به دینارن، قبل از قبول مشتری من بایع هستم یا نیستم؟ یعنی بایع حقیقتا بر من صدق میکنه یا حقیقتا صدق نمیکنه؟ من بایع حقیقتا نیستم، لذا درست است خبر بدم به تو کتابی. غلطه بگم هذا الکتاب مبیعون. پس قبل از این که خود قبول در عالم وجود محقق بشه، یعنی به عالم وجود بیاد، به من موجب بایع گفته نمیشه. به من بایع مملک به حمل شایع نیستم، بایع به حمل شایع نیستم، این کتاب مبیع به حمل شایع نیست، فعل من یعنی ایجاب بیع به حمل شایع نیست. نه نه، فرض کردیم یعنی داریم به صورت کلی داریم صحبت میکنیم، میگیم وقتی که ایجاب رو میکنه و بعدش قبول میاد، این شخص الان مصداق بایع هست الانه یا نیست؟ بله، اما در عالم واقع متعقب هست. نه، علم کار به علم نداریم. نه نه نه، بله، میخوام منبه ذکر کنم. نه نه، فرض کردیم تو فرض که دیگه این نیستش دیگه، یعنی در یک بارد قصه خارجی داریم صحبت نمی کنیم. میگیم اگر ایجاب آمد و هنوز قبول نیامد، بعدش قبول میاد، در این فرض موجب مصداق بایع هست یا نیست؟ خب قبل از این که در همون ثانیه که هنوز دهنش باز نشده، نه دیگه، اگه اینجا بگن بعد از 2 روزم بگه قبلش تو اونجا میگن، فرق نمی کنه. بزن به عبارت روشن‌تر بگم، وقتی من گفتم به تو، اگر این تملیک به حمد شایع باشه، خوب دقت کنید، قبل از اون که اون قبول بکنه، ملکیت، القه ملکیت بین کتاب و بین کتاب و موجبه یا بین کتاب و مشتریه؟ شرط خودتون میگه متأخر، شرط متأخر اگه اون زمان اثر بیاد که میشه شرط مقارن دیگه. معنای شرط متأخر اینه که باید اثر قبلش بیاد. از همین مثال خیلی خوب برای منبه، تا من گفتم به تو اگر این واقعا تملیک به حمل شایع باشه، بیع به حمل شایع باشه و فرضی که قبول بعد میاد، الان علقه ملکیت بین این کتاب و کیه؟ خب معلومه دیگه، اینه که دیگه تردید نمیشه کرد، اینجا تردید نداره که علقه ملکیت هنوز بین من و کی... چیه؟ بین این کتابه. چطور من بایعم؟ چطور این مبیعه؟ چطور تملیک به حمل شایع صورت گرفته؟ به حمل شایع چطور صورت گرفته؟ با حال اینکه این علقه هنوز بین من و این کتاب برقراره، بعد از اتمام قبول این علقه جابجا میشه. نه، در واقع به نفس الامر الان علقه بین مشتری و این کتابه، این احتمالش ندی. لذا اگر گفت به تو هادل کتابه به دیناره، دقت کردی؟ این هیچ شکی نیستش که قبل از اینکه او قبول بکنه، ولی قبول در عالم واقعا میگه، این فوری میتونه از بیعش چیه؟ برگرده. این فسخ نیست، اینطور نیست که معامله فسخ کرده باشه. لذا اینه که بی به معنای حدثی، نه به معنای جامدی، اسم است برای تملیک به حمل شایع، که این تملیک به حمل شایع مسبب است از ایجاب متعاقب به قبول در آدم وجود، نه آدم واقع. یعنی اون تملیکه که مسببه بعد از چیه؟ بعد از آمدن قبول در عالم وجود، اون مسبب و حاصل میشه، اسم اونه. و این را اگر تأمل بکنید ببینید آقا مثلا خیلی راحتی نیست، چون تا این متأخرین اینا همیشه مسبب رو به معنای ملکیت گرفته بودن. در کلمات آقای سعد، در کلمات مرحوم آقای خویی، مسبب رو به معنای ملکیت گرفته بودن. و این چون اصلا احتمال چیز دیگه به ذهنشون نیامده بود، تنها مسببی که میدن ملکیت بود، و اتفاقا اصلا هیچ احتمال این که این معنا باشه نیست، یا فرد مسمى باشه احتمالش نیست اصلا، این عرق اسمش بی باشه اصلا بی‌معناست. لذا فقط بعض المتأخرین اینه متفتر شده بودن که این نمیتونه اسمش ملکیت باشه، گفتن اسم تملیکه، اما این باز ارتباط برقرار نشد که این تملیک کجاست، مسبب دقیقا از چیه، و آیا این یک امر اعتباری است یا امر وهمی است. ما ها گفتیم آقا این تملیک مسبب و نتیجه ایجاب متعاقب به قبول در دائره وجود، در عالم وجود، امر موهوم که یراه العرف له واقعیت، اسمی برای همینه. حالا که مسمى معلوم شد، ان شاء الله در مباحث آینده، پس تا اینجا ما روشن شد که اسماء معاملات دو تا اسم داریم، یکی اسم به معنای جامدی، یکی اسم به معنای حدثی. ان شاء الله در آینده بحث هر دو رو جداگانه مطرح میکنیم، بیع به معنای جامدی صحیحی میشیم یا اعمی، بیع به معنای حدثی صحیحی میشیم یا اعمی. منتها در اونجا این احتمال رو که اسم ایجابم باشه ولو قبول نکردیم، رد کردیم، اما مطرح میکنیم، چون مهمترین احتمال در قبال مسبب همین اسم ایجاب متعاقب به قبول است در عالم چی؟ در عالم به اصطلاح در عالم واقع. چرا نمیگم اسم است برای ایجاب متعاقب به قبول در عالم وجود؟ چون ایجاب در عالم وجود نمیتونه متعاقب باشه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی که قبول میاد ایجاب از بین رفته، خود اون ایجاب دیگه از بین رفته. اما وقتی به نتیجه میخوام بگم، نتیجه اشکال نداره، یعنی اول ایجاب میاد، بعد قبول میاد، بعد اون مسبب میاد، که اون مسبب امر موهوم ماست که تملیک و مالن به عوض باشه. ایجاب امر حقیقیه، ایجاب انشاءه، انشاء امر متصرمه، مثل تکلم انشاء از بین میره. امر متصرمی حتی هیچ جزی ازش محقق نمیشه، امر حقیقیه. ایجاب یک امر حقیقیست، همین به تو خودش انش ایجابه، همین تکلم، همین تکلم خودش چیه؟ ایجاب منه. حالا اثرش چیه؟ اون یا ملکیت یا تملیکی است که گفتی. نه، قبل تو به مفاد اون ایجاب خورده، قبل تو به شخص ایجاب نمیخوره، به مفاد ایجاب. مفاد ایجاب امر تکوینی نیست، دقت فرمودید؟ پس بنابراین این حقیقت اسماء مسما هستش، هم معنای جامدیش باید محل بحث بشه، آیا اعمی میشیم یا سعی، هم معنای حدثیش، حدثیش به هر دو احتمال، یکی این که اسم خود ایجاب باشه، یکی این که اسم مسبب از ایجاب متعقب به قبول در عالم وجود باشه. هذا تمام کلام در جهت ثانیه. الجهت الثالثه ثمرت النزاع، ثمره این نزاع چیه؟ خدمت شما عرض کنم که در جهت اولا گفتیم مراد از صحیح و عام، صحیح و عام اندل و غلاء، خب طبیعی نه صحیح و عام اندل شارعه، صحیح اندل و غلاء مراده. اگر ما شک کردیم که آیا در صحت بی اندل و غلاء توالی معتبر یا معتبر نیست، اگر این شک کردیم که اندل و غلاء در این توالی معتبر یا معتبر نیست، خب ما دیگه چیه؟ به احل الله البی، به اطلاق بی در احل الله البی نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون نمیدیم اصلا مفهوم بی این بی رو میگیره یا نمیگیره. اما اگر گفتیم آقا نه، بی در عرف معناش اعمه، در عرف معناش اعمه، خب احل الله البی، خوب دقت کنید، احل الله البی این بیره که فاقد توالی امضا میکنه، اما اینو دقت کنید، معنای امضا این نیست که اندل اوغلا چیه، صحیحه، اما من به عنوان یک متشربی این بی میتونم، چون شارع این بی رو امضا کرد. بله بله، میگم الان این بی ای که توالی نداره، چه اندل اوغلا صحیح باشه چه فاسد باشه، چیه؟ اندل شارع صحیح و فقیه هم دنبال چی هستش؟ صحیح هستش. پس این ثمره نزاع هستش. پس ما به احل الله البی که تمسک میکنیم صحت اوغلایی ثابت نمیشه، فقط چیه؟ صحت شرعی ثابت میشه و هو المطلوب. بله بله بله، با این پیش‌فرض که اطلاق داره، نه اون آره، یعنی اگر اطلاق داشته باشه این بقیه همش تموم شده، فقط از جهت مضمونی گیر داشته باشی. بله، منتها ما این ثمره روی مبنای ما چیه اصلا تمام نیست. چرا؟ چون ماها قائل هستیم در معاملات اصلا دلیل امضا نیازی نیست، ما اصلا به دلیل امضا در معاملات چیه کاری نداریم. هر معامله، خوب دقت کنید، اگر اندل اوغلا به همون معنایی که توضیح دادیم صحیح، بر ما کافی است، فقط اندل اوغلا صحیح باشه. اما اگر شک کردیم، خود ما شک کردیم که آیا بیعی که درش توالی هست یا توالی نیست، دقت کردیم، ما شک کردیم که آیا این صحیح اندل اوغلا هست یا صحیح اندل اوغلا نیست، ما این شک کردیم، به احل الله البی هم نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون گفتیم این احل الله البی، این حلیتی که هستش، این حکم حلیتی رو که شارع داده در این مثال، اگر اطلاقش هم فرض کنیم باشه، با اون پیش فرضی که اطلاقش هم باشه، شارع گفته که این بی ایره که ما بی به لحاظ احل را اگر تکلیفی گرفتیم، چون ما امضایی نیستیم، احل میشه تکلیفی فقط، یعنی بی پیش من چیه حلاله. خب بی که حلاله، خود بی یعنی امری جائز در مقابل ربا که فعلی است حرام، بی پیش من چیه حلاله. ما اگر شک بکنیم در حلیت یا حرمت فرزند، بیع فاسد، چون اما و اماس یا بیعی که توالی نداره یا صحیحه یا فاسده. دقت کردیم این احل الله البیع چه بگیره او رو چه نگیره هیچ اثری نداره، چون به جهت این که ما در ناحیه حلیت و حرمت احتیاج به دلیل لفظی نداریم، دائما براءت رو داریم، دائما ما براءت رو داریم. این احله فقط حکم تکلیفی رو به ما میرسونه. منتها چیزی که هستش در این روایت میگیم به تناسب حکم در آیه شریفه، به تناسب حکم موضوع، وقتی شارع میفرماید بیع عمل حلال، مراد چیه؟ بیع صحیحه، ولو فرضاً در لغت به معنی عام باشه. اما در بیع فاسد احتیاج به احل الله البیع نداریم در حلیتش. اگر فرضاً شک بکنیم که آیا بیع فاسد شرعاً حلال یا حرام، مثل دروغ که حرامه، غیبت که حرامه، اینم حرامه یا حلال، اونجا براءت رو ما داریم. تیم از ثمره نداره، چون ماها ثمره عملی نداره، چون ماها امضایی نیستیم اصلا، ماها عدم ردعی هستیم، ما اصلا احتیاج به امضا نداریم. هر بیعی که اندل اقلا صحیح باشه به همون معنایی که توضیحش قبلا دادم، این برای ما کافیه. برای ما کافی یعنی چی؟ یعنی شارع گفت تصرف در ملک غیر حرامه، خب بیع صحیح یکی از آثارش ملکیته. من تصرف در اون ملک بدون اونی که اندل اقلا مالکه، تصرف من میشه حرام. چرا دیگه ما امضا نیستیم اصلا؟ چرا بابا؟ مثلا بیع ازمانی، آیا بیع ازمانی صحیح یا باطله؟ اینا دنبال دلیل امضا هستن. و اگر شما در اوفو بالعقود مناقشه کردین، در تجارت انتراز مناقشه کردین، یک اصلی دارن به نام اصالت الفساد، هر معامله‌ای که شک در صحت و بطلانش بکنیم به نحو شبهه حکمیه، اصل بر فساده، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم بر صحتش. بله خب اگه دلیل ثابت بشه یکی میشه نمیشه چش، اگه دلیل ثابت خون بله خب یکی میشه نشه. منتها شما در همه جا دنبال دلیل باید بدوید. ببین اطلاق مقامی چطور مثلا معاملات زمان ما رو میگیره؟ مثلا شما به اطلاق مقامی بیع ازمانی رو میتونید درست کنید، بیع سرقفلی رو میتونید درست کنید. اونا رو قبول نکردن دیگران، بعضی ها فرمودن. لذا اینه که شما مثلا بیع ازمانی دارین، بیع احرمی دارین، بیع سرقفلی دارین، اجاره رحم رو دارین، هر روزی یه چیزی تازه در میاد که اجاره رحم، رحم خودش اجاره میده، به معنی اجاره بنی واقعی کلمه اجاره ها، یعنی اجاره میده که اجرت میگیره. و شما باید دنبال دلیل امضا بدوید دائما. وقت دلیل امضا چون باید بدوین، مجبور یه چیزای درست کنین، مثلا اوفو بالعقود درست کنین، تجارتا انتراز درست کنین، به حال اینکه خود هیچ کدومش دلالت نداره، هیچ کدومش تمام نیست، نه اوفو بالعقودش تمامه نه تجارتا انترازش تمامه. هازا تمام الکلام در جهت ثانیه ثالثه. ان شاء الله جهت رابعه برای فردا عنوانش هست. یه مسئله مطرح شده، بعضی ها فرمودن که این جهت ثالث رابعه اگه بخوایم عنوانش بدیم، عنوانش میدیم از ثمره فی المعامله به معنی المسبب. از ثمره فی المعامله به معنی المسبب. بعضی ها گفتن که اگر ما مسببی بشیم که لعل مشهور مسببی شدن، بعضی ها فرمودن اگر ما مسببی بشیم مثل مرحوم آقای سعد، اینا مسببی هم ظاهرا مشهور علماء ما هم مسببی بودن، گفتن اگر مسبب بشیم این مبحث اصلا ثمره نداره. این نکته. نه نه نه، اگر اسم مسبب بشه، دقت کردید؟ نه 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 نه، اسم مسببی بشیم، خدمت شما عرض کنم، یک توضیحش بعد میگم، میخوام بگم وارد بحث میشیم. این اطلاق دلیل لفظی دیگه به درد نمیخوره، نه از اون جهت که نزاع راه نداره، یه جهت دیگه. الحمدلله رب العالمین.